فصل نهم، سالهای واپسین.
فرانکلین در دفتر خاطراتش با شادمانی از بازگشت به فیلادلفیای عزیز یاد کرده است. بهترین چیز برای او پیوستن مجدد به خانواده‌اش بود. او با دخترش سارا زندگی می‌کرد و وقتش را با نوه‌هایش می‌گذراند. در خانه آنها کتابخانه جدید ساخت تا در آن هزاران کتاب و ابزار علمی را نگه دارد که طی سالیان جمع آوری کرده بود. وی خوشحال بود که خانواده‌اش سالم و در موقعیت خوبی هستند. با این حال، همه خانواده فرانکلین در فیلادلفیا نبودند. پسرش ویلیام در انگلستان مانده بود. رابطه بین فرانکلین و ویلیام پس از اینکه ویلیام جانب بریتانیا را در انقلاب آمریکا گرفت، تیره شد. دشواری‌هایی نیز برای ایالات متحده جدید هنوز وجود داشت. در سال 1781، 13 ایالت تحت مفاد کنفدراسیون متحد شده بودند. اما اتحاد ایالات سست بود. ایالات در مورد بدهی‌ها، مرزها و مسائل دیگر با هم مشاجره داشتند. کنگره جدید قدرت کمی برای حل مشکلات مملکت داشت. در دوم مه سال 1787، مجمع ملی گشایش یافت تا طرحی جدید برای دولت تشکیل دهد. مجمع قانون اساسی در فیلادلفیا تشکیل می شد و فرانکلین یکی از نمایندگان پنسیلوانیا بود. او در 82 سالگی پیرترین عضو مجمع بود. 5 روز در هفته حدود 1 کیلومتر مسافت را پیاده تا کاخ ایالتی می رفت که مجمع در آن تشکیل جلسه می داد. او از هیچ جلسه ای غیبت نمی کرد. وقتی مشاجرات بین هیئت‌های سیاسی موفقیت این مجمع را تهدید کرد، فرانکلین پا پیش گذاشت. یکی از مشکلات بزرگی که هیئت‌های نمایندگی با آن مواجه بودند، چگونگی حل اختلافات بین ایالات کوچک و بزرگ بود. ایالات کوچکتر می‌خواستند به اندازه ایالات بزرگتر در دولت جدید نماینده داشته باشند. هیئت‌های نمایندگی ایالات بزرگتر استدلال می‌کردند که چنین چیزی منصفانه نیست. فرانکلین مصالحه‌ای مهم پیشنهاد کرد که به مجمع اجازه داد به کارش ادامه دهد. او پیشنهاد داد که همه ایالات به تعداد مساوی در یکی از مجالس کنگره که امروز سنا نامیده می‌شود نماینده داشته باشند. در مجلس دوم که امروزه به نام مجلس نمایندگان شناخته می شود، ایالات بر طبق جمعیت خود دارای نماینده می شدند. او به پیش برد این مصالحه کمک کرد که یکی از چندین سازشی بود که طی این مجمع 4 ماهه حاصل شد. با آن همه مصالحه‌ای که صورت گرفت، بخش‌های مختلف قانون اساسی نهایی تعداد کمی از هیئت‌های نمایندگی را راضی کرد. فرانکلین می‌دانست که تصویب قانون اساسی به اتفاق آرا امری حیاتی است. کشور جدید می‌بایست متحد بماند. فرانکلین با تمام وجود از هیئت‌های نمایندگی درخواست کرد تا اختلافاتشان را کنار بگذارند و قانون اساسی را به اتفاق آرا تصویب کنند و هنگام ترغیب ایالاتشان به تصویب این سند جبهه‌ای متحد به نمایش بگذارند. فرانکلین به هیئت‌های نمایندگی گفت: من اعتراف می‌کنم که بخش‌های متعددی در قانون اساسی وجود دارد که در حال حاضر با آنها موافق نیستم. اما عالی جناب، من مطمئن نیستم که هیچگاه با آنها موافقت نخواهم کرد. زیرا با طول عمری که داشتم، شرایطی را تجربه کردم که مجبور شدم با اطلاعات بهتر یا اندیشه عمیق‌تر نظرم را تغییر دهم، حتی در مورد موضوعات مهم که زمانی فکر می کردم درست باشد، اما دریافتم که به گونه دیگر است. بنابراین عالی جناب، من این قانون اساسی را تایید می کنم، زیرا بهتر از این را انتظار ندارم و مطمئن هم نیستم که این بهترین نیست. در 17 سپتامبر سال 1787، فرانکلین و دیگر اعضای مجمع قانون اساسی ایالات متحده را تایید و امضا کردند. قانون اساسی پس از تایید ایالات در 4 مارس سال 1789 به اجرا درآمد. در این مدت فرانکلین از فعالیت‌های اجتماعی بازنشسته شد تا بر نوشتن زندگی نامه شخصیش اهتمام کند. شروع آن مربوط به سالها پیش بود که تلاش می‌کرد درس‌هایی را که در دوران زندگی پرتکاپویش آموخته بود به پسرش بیاموزد. تا آنجا که وضعیت جسمیش اجازه می‌داد، به نام نگاری با دوستان و بستگانش ادامه می‌داد. برای دوستی انگلیسی نوشت: همراهان جوانیم تقریباً همگی درگذشتند، اما همنشینانی دوست داشتنی در میان فرزندان و نوادگان آنان یافتم. با توجه به محفل مجهز و پر رونق ما که از بهترین باغ هاست، من نیز مشغول تبدیل کردن باغ خودم که منظرم در میان آن قرار دارد به قطعات چمن و راه‌های شنی با درختان و بوته‌های پرگل هستم. اینجا گاهی اوقات در شب‌های بلند زمستان شطرنج بازی می‌کنیم. در ژانویه سال 1788 فرانکلین از روی پله‌های سنگی باغش افتاد و مش دست و بازویش صدمه دید. پیاده‌روی برای او بسیار دشوار شد و سنگ کلیه‌ای که داشت به شدت رنج می‌برد. او بیشتر سال‌های واپسین عمرش را در تخت خواب گذراند. در 10 آوریل سال 1790 فرانکلین باز هم دچار بیماری التهاب پرده جنب شد. او دیگر توان جنگیدن با آن را نداشت. بنجامین فرانکلین در ساعت 11 شب 17 آوریل سال 1790 به آرامی درگذشت، در حالی که نوه‌های مورد علاقه‌اش تمپل و بنی در کنار تختش بودند. او 84 ساله بود. فرانکلین در کنار همسرش دبورا در گورستان کریس چرچ فیلادلفیا به خاک سپرده شد. بیش از 20,000 نفر در مراسم تدفین وی شرکت کردند. فرانکلین در 22 سالگی چیزی نوشته بود که فکر می کرد خوب است بر سنگ مزارش بنویسند: جسم بنجامین فرانکلین، کارگر چاپخانه، همچو جلد کتابی کهنه، محتویات درونش کنده و متن حروف و تصحیبش چون غذای کرمها اینجا افتاده. کل این اثر از کف نمی رود، اما چون دیگر بار در نظر آید، طبق ایمانش در چاپ و نشری کامل و تازه جرح و تصحیحی دیگر دارد با همان شخص نویسنده. با وجود این، در آخرین وصیت‌نامه‌اش جمله ای ساده تر برای سنگ یادبود مزار خودش و دبورا انتخاب کرد: بنجامین و دبورا فرانکلین 1790. در ایالات متحده مجلس نمایندگان قطعنامه ای تصویب کرد و در گذشت فرانکلین را تسلیت گفت. مجلس ملی فرانسه نیز با اقدامی مشابه از فرانکلین به احترام دستاوردهایش در مقام نماینده سیاسی و دانشمند یاد کرد. با این حال فرانکلین خیلی فراتر از اینها بود. همان گونه که در سالنامه پور ریچارد سال 1738 نوشته بود: گر نخواهی شبی از یاد رفته، به حین مرگ و عمر برباد رفته، نویس آنچه بدارد ارزش خواند، و یا کن آنچه شاید چون نوشته. بنجامین فرانکلین هر دو کار را انجام داد. شرح حال زندگیش داستان عمری است که با شایستگی سپری شده است. فرانکلین چاپخانه‌داری زبردست و تاجری هوشمند بود. او دانشمند و مخترعی برجسته بود. نخستین کتابخانه مشترک آمریکای شمالی را تأسیس و نیروی پلیس و اداره آتش نشانی فیلادلفیا را ایجاد کرد. سیاستمداری ماهر و نویسنده‌ای قابل بود اما شاید چشمگیرترین ویژگیش این است که تنها مردی بود که تمام 4 سند اولیه مهم برای ایالات متحده آمریکا را امضا کرده: اعلامیه استقلال، پیماننامه با فرانسه که به کشورش کمک کرد تا انقلاب را به پیروزی برساند، پیماننامه با بریتانیا که جنگ را به پایان رساند، و قانون اساسی آمریکا. شاید مجلس ملی فرانسه به بهترین و خلاصه ترین شکل از بنجامین فرانکلین نام برده است، نابغه‌ای که آمریکا را آزاد